أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. دوستان عزیز و ایمانی و جوانان مصفا و نورانی با خبرند که این ایام نزد اهل معرفت بر اساس اشاره قرآنی ایام معلومات نام گرفته، یعنی روزهایی که دارای نشانه است و شناخته شده است نزد پروردگار متعال و نزد اهل الله برای ذکر و برای توجه خاص به ساحت قدس ربوبی. این دهه اول ماه ذی‌الحجه یک چنین ویژگی داره که فرمود وذکر الله فی ایام معلومات. شبها هم شبهای فوق‌العاده است که طبق برخی از روایات سوگند خدای متعال در سوره مبارکه فجر که فرمود و لیال عشر، سوگند به شبهای دهگانه، فرمودن همین دهه ماه ذی‌الحجه است که میقات حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام در یک چنین قطعی تکمیل شد و اتممناها به عشر، فتم میقات ربه اربعین لیله. و لطیفه در کلمات اهل معرفت هست که میگن با این که جناب موسی بن عمران علیه السلام در تمام این ایام شبانه روز در میقات بود و در اون ملاقات با حضرت حق شرفیاب بود، ولی وعده رو خدای متعال به شب معرفی میکنه و وعدنا موسی اربعین لیله، 40 شب ما با او وعده قرار گذاشتیم. با اینکه شبانه روز بود میقات موسوی، ولی به شب معرفی شد و از همینجا استفاده میکنن که یعنی اگر کسانی مشتاق حضرت حقند باید او شب حساب باز کنه. و من اللیل فتهجد به نافلت لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. شب. خب این دهه یک چنین دهه است، کاملا برگزیده، روزش بهترین روزها، شبش روشنترین شبها برای استناره و استضاءه و نور گرفتن و روشن شدن. بخواد انسان دلش روشن بشه به انوار ملکوت، یکی از راه‌های نزدیکش اینه که این ایام رو مراقبت کنه و از مواعد آسمانی که از طریق اولیاء خدا رسیده به عنوان وعده‌های ذکری برای این ایام استفاده کنه. مشاهده فرمودید دیگه، همین دعاهای بسیار جذاب البته و نوعاً کوتاه که برای این ایام وارد شده اینا همین وعده‌های ذکری است تا انشالله برسه به شب و روزی که دیگه اوج این دهه یعنی اوج ظرفیت معنوی است، شب و روز عرفه. البته روز ترویه هم روز بسیار بزرگی است، یوم ترویه خیلی روز بزرگی است از نظر باز معنوی، و جالبه که این ایام هم کاملا گره خورده به موسم حج و الان هم که ما اینجا دور هم نشستیم، جمع عظیمی از مسلمانان در حجند که دوستان ما و دوستان شما از ارادتمندان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هم در موسم حضور دارند، که دعا میکنیم انشاءالله خدای متعال بهشون توفیق بده بتونن مناسکشون رو خیلی خوب انجام بدن و حجشون امسال یک حج متفاوتی باشه و اسباب عزت روزافزون اسلام عزیز رو فراهم کنه انشاءالله. خب عرض کردیم حالا دیگه شب و روز عرفه که دیگه وضعیت خاص خودش رو داره از نظر ارتباطات معنوی و از نظر دیگه محتوا، که چه دعاهایی واقعا وارد شده، حقیقتا گرامی، بزرگ، تکان دهنده، سرشار از توحید، از عرفان، از عشق. صدر نشینش همین مناجات عرفه سید و شهدا علیه السلام که چه میشه دربارش گفت، یا اون دعای 47 صحیفه مبارکه سجادی است که مقفولم از اون دعا، خیلی دعای با عظمتی است برای روز عرفه وارد شده، و اون ادعیه نورانی که برای شب عرفه است. معلومه اینجا یه خبرایی دیگه برای اونهایی که طالب معنویت و نورانیتن و میخوان خودشون رو برای سفر ابدی مهیا کنن، اینجا وقتشه. ببینید در آیات کریمه سوره مبارکه حدید شما این آیات رو دیدید که وقتی که اون جماعت تاریک با سیمای مؤمنان روبرو میشن، اونا در تاریکی کاملا میبینن یه جمعی روشنن، از چهره اونها نور میباره و اطراف اونها رو روشن میکنه. وقتی با اونا روبرو میشن میگن انظرونا نقتبس من نورکم، تا حالا تو تاریکی بودن، نقتبس من نورکم، میگن وایسید ما از نور شما بهرمند بشیم. آیاتشو خواستید مراجعه کنید، عنوانش اینه: یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. جوابی که به اینها داده میشه اینه، چون اونا خودشون جواب نمیدن، قیله، یه ندایی اونجا به گوش اینها میرسه، قیله رجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برگردید به پشت سرتون نور بیارید. یعنی اینجا نمیشه کارش کرد، برگردید پشت سر، وراءکم یعنی دنیا، یعنی اگه نور میخواید باید برگردید از دنیا نور بیارید، اینجا نمیشه کارش کرد، برگردید. خب یعنی کسی هم که نمیتونه برگرده، این پاسخ ناامید کننده است. قیلر جعو ورا اکم فلتم سو نورا، التماس نور خودش آیینی داره، آدابی داره، روشهایی داره. تمام لحظه های زندگی مؤمن در دنیا در جریان تحصیل نوره برای ابدیت، تمام زندگی مؤمن به تحصیل نور و التماس نور و اقتباس نور میگذره، همین نور معرفت، نور معنویت، نور تقوا، نور ایمان، نور ولایت، همینا رو داره تحصیل میکنه، و نور عمل صالح داره اینا رو به دست میاره برای اون سفر ابدی. منتها بعضی از وقتها خیلی فوق‌العاده است برای اقتباس و برای التماس نور. یعنی یه جورایی خدا به متعال در دسترس قرار داده، آورده نزدیک، همه چیز مهیاست، فقط یک همتی میخواد دیگه، یه مراقبت میخواد. این دهه یک چنین ویژگی رو داره که پیغمبر اکرم فرمود هیچ وقت در سال اینقدر محبوب نیست پیش خدای متعال هم مثل این دهه. یکیسی گفت حتی جهاد در راه خدا، پیغمبر فرمودن حتی جهاد. یعنی اینقدر این ایام پیش خدای متعال محبوبیت داره که حتی جهاد با اون شأنش به این اندازه نمیرسه در نورانی کردن مؤمن. این رو باید قدرش رو دانست و شما به حمدالله قدر شناسید، انشالله نصیبتون فراوان بشه. خب در یک چنین ایامی ما یک فرصت فوق‌العاده‌ای هم داریم و اون فرصت عبارت است از شب و روز هفتم ماه ذی‌الحجه است، یعنی همین وقتی که الان ما کنار هم نشستیم. ویژگیش عبارت است از اینکه اینجا موقعیتی فراهم شده برای یک کسب نور مضاعف در پرتو شخصیت بی‌نظیر و برگزیده و ممتاز و عظیم حضرت باقر العلوم علیه السلام به مناسبت رحلت اون حضرت و شهادت جانگدازش در روز هفتم که حالا بنابر نقل مشهور همین هفتم ذی‌الحجه رو میگن، در سنه 114 میگن سال شهادت حضرت، سال روز شهادت اون بزرگواره، چون حضرت سنه 57 متولد شده که اونجا هم قول مشهور سوم سفره، اگرچه اقوال دیگه هم هست از جمله در ماه رجب، اما بیشتر بزرگان ما سوم ماه سفر رو ولایت اون حضرت میگن. سنه 57 57 سال هم حضرت عمر کردن، عمر شریفی رو میشه 114 که همین هفت ذی‌الحجه میگن در سال 114 حضرت به شهادت رسیدن. شهادت حضرت باقر علیه السلام در ذی‌الحجه و در دهه ذی‌الحجه اونم در روز هفتم تبدیل شده به یک مناسبت معنوی بزرگ برای توسل، باز برای همون اقتباس نور و نور گرفتن. باز این فرصت یک فرصت ممتازی است از این جهت که خب این جلسه شما در واقع به عنوان عرض ادب به ساحت مقدس حضرت باقر علیه السلام تشکیل شده که امام راحله عظیم الشان در فهرست افتخارات شیعه دیدید دیگه در وصیت‌نامه مشهورشون، اون وصیت‌نامه سیاسی الهی، وقتی به حضرت باقر علیه السلام میرسن میگن چون که جز خدا و رسول خدا کسی به مقامات او حالا با این مضامین آشنا نیست. کی حضرت باقر علیه السلام؟ این جلسه دوستان این لطف الهی شامل حالشون شده که به نام نامی این شخصیت ممتاز و بی نظیر سمی محمد مصطفی
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه،
که از ویژگی های اون حضرت هم همینه که هم نام پیغمبر اکرمه و از میدونید صفات اون بزرگوار یکیش همین بوده که میگفتن شبیه، حضرت شبیه، یعنی شبیه پیغمبر، شباهت فوق‌العاده‌ای داشته از نظر سیما به پیامبر عظیم‌الشان. که خود پیغمبر اکرم پیشبینی کرده بود و این پیشبینیش رو به جناب جابر منتقل میکنه. جابر در بین اصحاب پیغمبر اکرم جزء ستاره های قدر اول ها خیلی ممتازه. اون چیزی که باعث میشه بعضی از اصحاب بشن ستاره قدر اول، ارادتشون به علی ابن ابی طالب علیه السلام و بهرمندیشون از نور ولایته و جابر یک چنین توفیقی رو داره. مصاحبت پیغمبر، اون برداشت‌های عالی و از اون نکته ویژش هم این ارادت. لذا جابر جزء صدرنشین هاست، جابر ابن عبدالله انصاری که اسمش انسان میاره دلش روشن میشه. وقتی این شخصیت بزرگ مأموریت پیدا میکنه، جابر مأموریت پیدا میکنه از جانب کی؟ از جانب پیغمبر اکرم. اما جابر تو اینقدر عمر خواهی کرد تا فرزند من محمد ابن علی ابن حسین رو زیارت کنی، رو خواهی دید که هم اسم من و شبیه منه و ویژگی او این است که حقیقت دانش رو آشکار خواهد کرد. یبقى العلم بقرا، میشکافه سینه علم رو و حقایق علمی رو آشکار میکنه. ویژگی او اینه. تو رو خواهی دید. و شنیدید که این جناب جابر که خوب دیگه اون ایام در سنین خیلی بالایی به سر میبرد، در روایت هست که خیلی وقتا در مسجد پیامبر مینشست و حضرت رو صدا میکرد، امام باقر رو صدا میکرد، ابراز اشتیاق میکرد. خیلی ها خیال میکردن این خیلی پیر شده داره هذیان میگه، غافل بودن از اینکه این منتظر چه کسیه. از اون دیدار هم خیلی عجیب نقل میکنن که وقتی امام باقر علیه السلام که در اون سن طفولیت و کودکی آمد پیش جابر و معرفیش کردن یا خودش رو معرفی کرد، چه کرد جابر؟ صحنه چه صحنه ممتازی است. امام باقر علیه السلام در بین ائمه ما صلوات الله و سلام علیه اجمعین جایگاه ویژه‌ای داره. دست زمانه شرایطی رو برای روزگار حضرت رقم میزنه. جباران و تواقیت اون روزگار متزلزل بودن، می آمدن سر کار خودشون با هم دیگه درگیری داشتن، اختلافات داخلی داشتن، ایام خلافتشون خیلی کوتاه بود. این ابتلاءات یک فرصتی درست کرد برای امام باقر علیه السلام. البته تو متن فعالیت‌های انقلابی، سازماندهی، طراحی، چون شما دوستان من میدونید که بعد از ماجرای کربلا حضرت سید الساجدین علیه السلام از صفر شروع کرد. من البته جسارت میکنم از اونم از زیر صفر شروع کرد. امام سجاد علیه السلام خیلی کار عجیبی داشت. هیچی نمونده بود. هیچی. یک امتحان بسیار بزرگ بهش آمد. ماجرای کربلا و ماجرای ابا عبدالله. خیلی اون امتحان امتحان بزرگی بود. خیلی فاجعه بزرگ بود، فاجعه فکری، اخلاقی، معنوی، انحطاط. و امام سجاد علیه السلام از چه نقطه‌ای شروع کرد؟ تو شرایط سخت و فوق‌العاده پیچیده شروع کرد مجدداً به تربیت. یه دستگاه تربیتی که فضای این دستگاه تربیتی رو هم دیدید دیگه، به خاطر شدت طبیعه دعا تشکیل داده و محصولش یک صحیفه مبارکه سجادیه است که دل از اهل معرفت میبره تا قیامت. الله اکبر از صحیفه. و این سرمایه بزرگ و این میراث عظیم در واقع همون دستگاه تربیتی امام سجاد علیه السلام بود که حضرت به این ترتیب شروع کردن به تربیت. از زیر صفر حضرت شروع کرد، به تدریج کسانی مهیا شدن، شکل گرفتن. امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرصت پیدا کرد به خاطر اینکه این دستگاه درگیری داخلی داشت، تنازع قدرت داشتن، خلفایی که پس از دیگری می آمدن دوره کوتاهی بودن، یه مدتی هم عمر بن عبدالعزیز آمد یه مقدار گشایش درست کرد. تا فرصت پیدا شد، تا وقت پیدا شد، امام باقر علیه السلام مجلس علم را انداخت و کرسی تدریس را انداخت و بنیانگذاری کرد دستگاه فکری شیعه رو، قواعدش رو، اصولش رو، مبانیش رو در همه عرصه ها، در فقه، در اصول، در حکمت، در تفسیر، در اخلاق، در همه بخش ها امام علیه السلام ارائه کرد، مخصوصا با نگاه نظام سازی که از دلش یک دستگاه جامع برای اداره زندگی انسان ارائه میشه، مبتنی بر اندیشه های ناب محمدی صلی الله علیه و امام علیه السلام یک چنین کار بزرگی را انجام داد. در یک مدت کوتاهی مبتنی بر اون سنگ زاویه هایی که امام سجاد علیه السلام کار گذاشته و این سنگ زاویه ها بر خون مقدس حسین علیه السلام استوار شده، سرمایه گذاری در کربلا است. این اوجش اونجاست. روی این سنگ زاویه ها حضرت باقر علیه السلام ستون های مرتفع اندیشه های ناب شیعی رو که همون اسلام ناب هست استوار کرد، رو استخراج کرد، سازماندهی کرد، دستبندی کرد تا نوبت رسید به امام صادق علیه السلام. البته مدت ها امام صادق در کنار پدر وارد این میدان بودن و بعد امام صادق علیه السلام ادامه داد. در دوران امام باقر صلوات الله و سلام علیه بیش از 400 نفر تربیت شدند در سطوح عالی. ببینید چه کرده اون حضرت که جناب شیخ طوسی اعلی الله مقامه شریف شاگردان حضرت رو به اسم معرفی کرده، یک فهرستی از شاگردای اون حضرت رو ارائه کرده که این فهرست حکایت از این است که بیش از 420 نفر از محضر حضرت مستفیض شدن، بهرمند شدن، تربیت شدن تو دستگاه فکری اهل بیت سلام الله علیه مجمعی. خب این همون زمانه که نهله های فکری و افکار منحرف و امثال این ها تو محیط اسلامی فعال، تو محور کلام، تو محور فقه، افکار انحرافی، یه عده هم به عنوان صوفیه و امثال این ها آمدن میدان، هر کدوم بر خودشون یه بساطی رو انداختن. تو یک چنین زمانی امام باقر علیه السلام دستگاه فکری عالی علوی و فاطمی و دستگاه فکری ناب محمدی رو ارائه فرمود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در بین این شخصیت هایی که در اطراف امام علیه السلام تربیت شدن اسمهایی رو شما میشنوید که واقعا چشم بشریت رو روشن میکنه، مثل همران ابن اعین، داداشش زرارت ابن اعین. این زراره خیلی شخصیت بزرگیه، شخصیتی مثل فضیل ابن یسار، نامش در بین همین جماعت، شخصیتی مثل ثابت ابن دینار که بین ماها مشهور به ابو حمزه سومالی، همین جز همین گروهه، و شخصیتی که اسمش روشن میکنه چشم و دل شیعیان رو، جناب محمد ابن مسلم. 30,000 حدیث در این گنج سینش فراهم آمده. تو اون شرایط سخت اینها رو دریافت میکردن و وقتایی بود که سرریز میکرد این دانش، نمیدونستن چه کنن، اسرار نزد اونها بود. به اونها گاهی گفته شد برید، شرایط محیطی و اجتماعی و سیاسی شرایط فوق‌العاده سخت و پیچیده و محیط تقیه‌ای بوده دیگه. بله میرفتن، گفت حالا اگر نمیتونی دیگه تحمل کنم، گفتی آقا تحمل ندارم، داره سرریز میکنه. حضرت میفهمودن برو سرتو در چاه کن، اونجا بگو حدثنی حدثنی محمد ابن علی و حدثنی جعفر ابن محمد، برو اونجا با چاه بگو. خب من با اجازتون، چون نمیخوام وقت شریف این جلسه نورانی رو خیلی بگیرم، از همینجا دو سه نکته میخوام خدمت عزیزانم تقدیم کنم و سخن رو کوتاه کنم. مطلب اول که خواهش میکنم رو این دو سه نکته شما انشالله تأمل کنید و دقیق بشید و ازش وظیفه برای خودتون استخراج کنید، چون این مهمه که الان پیام امام باقر علیه السلام برای ما چیه. این مهمه و الا حالا ما صد مجلس هم بشینیم درباره امام باقر علیه السلام صحبت کنیم، هیچ کاری نکردیم و به جایی نرسیدیم و البته حقه. اما اینکه ببینیم حضرت الان از ما چی توقع دارن، این مهمه. در این بخش من میخوام یه دو سه نکته اصلی رو خدمت عزیزانم عرض کنم که به هر حال در این مسجد، در این خانه خدا، زیر پرچم حضرت ولی عصر علیه السلام و جلال الله تعالی فرجه و شریف، در این شب بسیار بزرگ گرد هم جمع شدید. مجلس بسیار با کیفیتی است، باید روی این قسمت پیام ها هم تاکید بشه. خب مطلب اول که میخوام خیلی دوستان عزیزم بهش توجه کنن اینه، اون چیزی رو که ما امروز به عنوان دستگاه فکری پیشرفته، فوق پیشرفته شیعه در عالم اسلام ازش بهره مندیم که قدرت نظام سازی داره، محصول اقدامات دقیق و حساب شده ی حضرت باقر علیه السلام. یعنی اون فراز از تاریخ شیعه که اون فرصت فراهم شد این ویژگی رو داشت و بعد امام صادق علیه السلام تبدیلش کرد به اون دانشگاه بزرگ که دانشگاه دیگه اگر اینجا سخن از بیش از 420 نفر هست، اونجا سخن از چند هزار نفره. گفتم بیش از 4000 نفر در رشته های گوناگون اونجا مشغول بالاخره تحقیق و دانشورزی و امثال اینا. محصول این کار بزرگ علمی یک دستگاه فکری عالی دارای نظم، دارای مبنا، دارای چارچوب، دارای قاعده، دارای روش و امثال این هاست که ما رو امروز به عنوان در یک شعبه به عنوان دستگاه فقاهت شیعی میشناسیم. خصوصیتش اینه که میتونه نظامسازی کنه. اگر سپرده بشه به دست یک فقیه شجاع و ممتاز و برتر مثل امام راحل عظیم الشان، از دل این دستگاه فکری نظام استخراج میکنه و اگر مردمانی با او همراه بشن که حاضر باشن در این راه جان بیارن و جوان بیارن که پیدا شدن جان و جوان به میدان آوردن، نفس و نفیس به میدان آوردن، از دلش یک نظام طلوع میکنه به نام جمهوری اسلامی ایران و نظام مبتنی بر اندیشه های امام باقر علیه السلام و چشم همه عالم رو خیره میکنه. من یه روزی، البته این جمله‌ای که میگم اینجور نیستش که ما از این پدیده‌ای که اتفاق افتاد خوشحال باشیم، شما میدونید من چی میگم، ولی بالاخره اندیشه های دیگران امتحانش رو در زمان ما تو همین تاریخ خیلی نزدیک به ما امتحان بدی داد. ماجرای مصر رو که هنوز فراموش نکردید و یادتونه که مرسی وقتی تهران آمد در اون اجلاس شرکت کرد، وقتی میخواست کد بده از سبک فکریش چه اسمایی رو ردیف کرد، خاطرتونه دیگه، با یک افتخاری. اینها یک سال هم دوام نیاوردن. میگم ما از این جهت خوشحال نیستیم، اصلا خوشحال نیستیم، چون مصر در دنیای اسلام دارای ظرفیت‌های ممتازی است. شما در کلامات رهبر عزیزتر از جانمون درباره مصر شنیدید. مصر یک کشور عادی نیست برای ما. اون همه زمینه و آمادگی که در مردمان اون سامان بود، و جالبه که اون زمینه ها و آمادگی ها هم به خاطر تعلق خاطرشون به اهل بیت بود. نبود؟ به خاطر تعلق خاطر به اهل بیت. اونا امام حسین رو میشناسن. مصری ها به ابو عبدالله ارادت دارن، رأس الحسین دارن، زینبیه دارن، با این دستگاه فکری تعلق خاطر دارن، دلبستگی دارن. اون سرمایه بزرگ مهیا شد، با اون زحمت ها به میدان آمد، میتونست یک نقطه عطف باشه. نتونستن، یک سال هم نگهش دارن. بعضی ها سطحی مسئله رو بررسی کردن، اما نگاه دقیقتر و عمیقتر به ما چی میگه؟ نگاه دقیقتر میگه اونها فاقد دستگاه فکری نظام ساز بودند. این متعلق است به دستگاه فکری امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما که از دلش ولایت فقیه بیرون میاد و از دلش نظام فکری و نظام سیاسی استخراج میشه که همین الان مورد حسد در روزگار ماست. یک واقعیت اجتناب ناپذیر تبدیل شده و ترسشون اینه که بتونه شبیه سازی کنه تو عالم. الان اینه دیگه، دائم دیدید دیگه، شیاطین دنبال اینن که مهار بشه، شناخته نشه، ازش بترسند، نبیننش، نشناسنش. بلا اینو شما بدونید و یقین داشته باشید این نظام نورانی ما رو هر جای عالم بشناسن مریدشن. البته در ساخت ایران عزیز زیل این نظام ما هنوز خیلی کار داریم، اول کاریم. شما میدونید این ساختن کار سختیه تو این روزگار آشوب و با این همه گرفتاری ها، اون به جای خودش محفوظ. ولی همین چیزی که طلوع کرده، همینی که درخشیده، این محصول اندیشه های عالی امام باقر علیه السلام و امام صادق سلام الله علیه و زحمات اون بزرگواران که الان در اختیار ما هست و ما میتونیم به عنوان یک قدرت برتر فکری در جهان امروز طلوع کنیم، حرف داریم، ارائه داریم، سرمون بلنده، یک نظام دلنواز، صاحب افکار روشن، اندیشه های متعالی، امامی که دلبری کرد، چشم جهان رو روشن کرد و رهبر عزیز و امام حاضری که ببینید چه میکنه با دلهای زمانه ما. و این دستگاه فکری و این نظام، خب این یک نکته. خواستم یادتون باشه این چیزی که ما الان در اختیار داریم، الحمدلله کیمیاگری میکنه وسط این روزگار آشفته و منطقه آشفته، یک جزیره با ثبات، امن، با این ویژگی ها رو داره. این محصول این اندیشه سیاسی. حالا باش تا صبح دولتش بدمد که هنوز از نتایج سحر است، تازه سپیده سر زده، تازه اول کاره. بذارید این طلوع کنه، خواهید دید چه میکنه. امام رضا علیه السلام پیش بینی کرده بودن، فهمیدن فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. فهمیدن اگر مردم زیبایی های اندیشه ما رو بشناسن همه دنبال ما راه میفتن. نذاشتن شناخته بشه و این نظام الان داره معرفی میکنه، داره میشناسونه، الحمدلله رب العالمین. حالا وقت نیست، من شاید یه وقت دیگه توفیق پیدا کنم خدمت شما شرفیاب بشم در یه مناسبتی و این بخش دیده های خودم رو براتون گزارش کنم در اقصانوات عالم که چه اتفاقاتی داره میفته و چجوری ذهن و دلها متوجه شده به حمدالله به ایران عزیز ما. البته من هر وقتم به این فکر میکنم بلافاصله یاد میفتم از شهدای عزیزمون، از اون شبهای عملیات، از اون شبهای قدر، از اون کسانی که این راه رو باز کردن، این میدانها رو باز کردن، معبر رو باز کردن، معبر رو باز کردن تا این کار به یک چنین جایی رسید و جانبازان عزیز ما و آزادهای عزیز ما و خانوادهای شهدا، خوش به سعادتشون که چلچله هایی شدن که خبر از آمدن اون روز خوب و اون بهار مردمان به زمان ما میدن. نکته دوم، اینو گفتم تا شکر کنیم، حالت شکر در ما باشه، مخصوصا نسبت به زحمات امام باقر علیه السلام و یادم باشه اونجا بنیان گذاری شده، طراحی شده، نظام امروز ما اونجا مهندسی شده، نقشه پردازی شده و اراده شده. این یک. و کسانی که از اصحاب امام باقر و امام صادق وایستادن پای این کار بزرگ. نکته دوم، دوستان من، شیعه اینجوریه، طبعش اینجوریه و این برای ما پیامه. هر وقتی که شیعه فرصت پیدا بکنه کار علمی میکنه، این نشانشه. هر وقت فرصت پیدا کنه تا اوضاع اجازه بده، اصلا طبعش طبع علم معرفته، طبع شیعه اینه. و این با امام باقر علیه السلام بیشتر شناخته میشه که باقر العلومه، یبقى العلم رقرا. همه امامان ما اینجوری هم تا اونجا فرصت درست شد دیگه، فرصت در اون زمان پیدا شد. سایر امامان ما هم همینطور بودن، تا فرصت پیدا میکردن حلقه علمی داشتن. اولیاء خدا و امام باقر علیه السلام از پیروان خودشون، از دوستداران خودشون، از شما عزیزانی که در این محفل نورانی حضور دارید، توقع کار عالمانه و کار علمی دارن. این اون نکته کلیدی است که میخواستم بهتون یادآوری کنم. اگر فرصت بود من کلماتی از امام باقر علیه السلام رو در این بخش براتون میخوندم که حالا دیگه فرصت من تمام شده است. این هم یک نکته. و بدونید هر چی در این بخش فرصت بگذارید بیشتر تضمین کننده رضای الهی و رضای اولیاء خدا و رضای حضرت باقر علیه السلام. این هم یک نکته. مخصوصا جوانای ما، وقت از دست ندن. الان وقتشه. هر کی دل بستگیش به این اندیشه های نام بیشتره، بیشتر باید وارد میدان علم و معرفت و دانش بشه. و اینکه میبینید رهبر عزیزتر از جان ما پرچم دانش رو بلند کرده و خودش پای این کار ایستاده، این داره پیام میده به همه بچه های مؤمن و انقلابی. الان هم اگر این کار علمی در کشور به یه جایی رسیده که باعث افتخار و مباهات شده، باز همین احمدی و روشن ها و بچه های ناب اینجوری پای کارن. در هسته ایش اینجوریه، در خدمتون عرض کنم این دانش های نوپدید این گونه است. در سایر بخش ها همینطوره، در حوزه های مقدسه علمیه ما همین جوره. این رو باید قدر دانست. و نکته سوم و پایانی، البته این نکته ها تمام نشده ها، عرایز ما تمام میشه، اون نکته سوم هم اینه که امام باقر علیه السلام از دوستان خودشون توقع دارند. خواهش میکنم دقیق بشه، توقع دارند، انتظار دارند که اینها از نظر دانش قرآنی و انس با قرآن کریم به مرحله‌ای برسند که بتونن رفتارهای خودشون رو بر قرآن کریم عرضه کنن. اجازه بدید من در این بخش این سخن امام باقر علیه السلام رو براتون بخونم با اهداء صلواتی به محضر مقدس اون حضرت.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب یه صلوات دیگه هم بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دیدید من از همه عبور کردم دیگه، ترستم به متن اینه. جالبه که این متن از امام باقر علیه السلام خطاب، مخاطب اصلیش که این پیام رو به ماها منتقل کنه، جابر جعفی است که از اصحاب امام باقر علیه السلام. حضرت ابن وعلم، خواهش میکنم دوستان رو این نکته دقیق بشن این پیام به طور خاص مال امشب ماست. و علم بریم هممون تجدید نظر کنیم. به انک لا تکون لنا ولیا. عجب به جابر جوفی از اون. و علم انک لا به انک لا تکون لنا ولیا حتی لو اجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل سوء لم يحزن كذلك. حضرت فرمودن بدون تو دوست ما نخواهی بود. میدونید خیلی تهدید بزرگ و سنگینیه. امام باقر علیه السلام میگه ببین تو دوست ما نخواهی بود مگر اینکه اینجوری باشی. وقتی انسان ذهنش 100% متمرکز میشه ببینه من چه جوری باشم تا دوست امام باقر باشم. همه عشق ما دوستی با این خانم و دست من اون دیگه حرف دیگری برای گفتن نداره. خب چیه وضعیت فهمیدن تا به اینجا برسی که اگر تمام اهل اون شهری که درش زندگی میکنی اهل و مصرک مثلا تمام کسانی که در عراق زندگی میکنن حتی دور از جون اهالی عراق و اینا هم همه دوستداران اهل بیتن حالا قرض اگر همه جمع بشن به یک کسی بگن انک رجل سوء یعنی تو آدم خیلی بدی هستی حضرت هم تو هیچ ناراحت نشی اگر همه شون هم جمع بشن ولو قالو انک رجل صالح لم یسرک لم یسرک ذلك اگر همه هم جمع شدن گفتن تو خیلی کارت درسته اصلا خوشحالت نکنه چطور چی شد؟ یعنی اگر مثلا 1,000,000 نفر جمع بشن خیلی تو به جناب عالی به شخص تو میدونی خیلی مسئله است 1,000,000 نفر اگه تو تهران زندگی کنی مثلا 14,000,000 نفر به تو بگن که خیلی تو آدمه بی خودی هستی بدی هستی 14,000,000 نفر به یک کسی بگن 2 نفر به من و تو بگن مرخص میشن 14,000,000 به یک کسی بگن این وایستاده هیچ انگار نه انگار اگر همون 14,000,000 نفر جمع بشن بهش بگن براش هورا بکشن کف بزنن تشویقش بکنن بگن تو خیلی کارت درسته حضرت فرمودن خوشحالت نکنه شاخص اینا نیست خواستن بگن اصلا این که دیگران چی میگن شاخص نیست شاخص چیه این مهمه ولیکن الله اکبر اعرض نفسک علا کتاب الله خودت رو به قرآن عرضه کن ببین خدا در باره تو چی میگه دیگران نه ببین خدا چی میگه ولیکن اعرض نفسک علا کتاب الله خودت رو به قرآن عرضه کن فَإِنْ كُنْتَ سَالِكًا سَبِيلَهُ زَاهِدًا فِي تَزْهِيدِهِ رَاغِبًا فِي تَرْغِيبِهِ خَائِفًا مِنْ تَخْوِيفِهِ فَأَثْبِتْ وَأَبْشِرْ اگر رفتی در محضر قرآن خودت رو به قرآن عرضه کردی اخلاقت رو عرضه کردی فکرت رو عرضه کردی زندگیت و عملت رو به قرآن عرضه کردی دیدی قرآن تو رو تأیید میکنه اونجایی که قرآن برای چیزی کم ارزش قائل شده دیدی تو هم کم ارزش قائل شدی مثلا راجع به دنیا زهد داشتی اونجایی که دیدی از مسئله خدای متعال خیلی تو رو ترسونده تو رو میترسونه و تو هم به شدت ترسیدی ازش اونجایی که دیدی نسبت به چیزی تو رو به شدت ترغیب کرده تو هم قلبت مملو و از رغبت و عشق نسبت به اونه خلاصه فاثبت و ابشر بایست و به خودت بشارت بده مدالتو گرفتی اونه و ان کنت مباینا للقرآن به خدا پناه ببریم اگه رفتی سراغ قرآن دیدی قرآن تو رو تأیید نمی کنه فکرت رو تأیید نمی کنه اخلاقت از نظر قرآن زیر سواله عملت زندگیت از نظر قرآن زیر سواله؟ فاتحت خونده است. فاذا الذي فم بعد فمونه در یک چنین شرایطی چه چیزی میتونه تو رو نسبت به خودت مغرور کنه؟ وقتی خدا تو رو مردود کرد دیگه همه عالم هم جمع بشن، اگه دیدی قرآن تو رو تایید کرد، اگه همه عالم جمع بشن تو رو هو کنن، با کت نماشه، با ایستادی سر بلند. اگر هم قرآن تو رو رد کرد، تمام عالم برات کف بزنن و هورا بکشن و تحسینت کنن، هیچ خاصیتی برای تو نداره. خب این متن سخن امام صادق، امام باقر علیه السلام، از کتاب شریف توحف العقول صفحه 292، من اینو یاد داشت کرده بودم برای شما خوندم. فمن لدی یا غرورک من نفسک، اگه دیدی قرآن تو رو تایید نکرد، وقت چه چیزی میخواد، چه چیزی باعث میشه که تو بخوایی به خودت مغرور بشی؟ خب مطلب رو گرفتید. فاعرض، جمله اینه، فاعرض نفسک علا کتاب الله. میدونن دوستان من اون جمله‌ای که در این کلمه فاعرض نفسک علا کتاب الله منتویه و قرار گرفته چیه؟ اوج فهم و انس و ارتباط با قرآن. درسته؟ کی میتونه خودش رو به قرآن عرضه کنه و از قرآن تأیید و رد بگیره راجع به خودش؟ کسی که با قرآن کریم مأنوسه، نشست و برخاست داره، زبان قرآن رو میفهمه. گرفتید دیگه مطلب؟ مطلب اینه، امام باقر علیه السلام از دوستانشون توقع دارن در بهترین سطح ارتباط با قرآن کریم و عظیم باشن. انشاءالله که ما از همین جلسه این الهام رو گرفته باشیم. در هر سطح ارتباطی دوستان عزیز من با قرآن هستند، خودم و شما در هر سطحی هستیم، از همین امشب و فردا انشاءالله عمر یاریمون کنه، سطح ارتباطمون رو در تلاوت و فهم و انس با قرآن افزایش بدیم انشاءالله رحمان، و به مدد روح قدسی افتخار اهل بیت یعنی حضرت باقر علیه السلام. السلام عليك يا أبا جعفر، يا محمد بن علي، أيها البادر يا ابن رسول الله، دل همی رو بقیه دیگه خیلی جای ما ها اونجا خالیه، یعنی یک چنین شمیه يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا آقا جونمون عرف نزدیکه، آماده نشده حجاب ها و موانه بین ما و خدای ما فاصله اندار، شخصیت آبرومندی مثل شما باید بیان شفیع بشه، آبرو بیاره. یا وجیها چه گذشت بر امام سازه، پدر رو در اون وضع عجیب میدی، زوب شد امام باقر بر اثر اون سر، وقتی صدا کرد امام صادق رو حرفای آخر رو بزنه، وصیت کنه همون چیزی که هیچ وقت آماده شنیدنش نبود اتفاق افتاد، مگه میشه این عالم رو بدون امام باقر تصور کرد و تحمل کرد؟ اما اون روز پیش اومد، مدینه قوغایی به پا شد، مثل فردایی همه دوستان و ارادتمندا و شاگردا جمع شدن، یک تشییع جنازه بزرگی اتفاق افتاد، نماز با شکوهی بقیه مشرف شد به در برگرفتن پیکر حجت خدا، در این جریان ما جز احترام چیزی نشنیدیم و نشنوشتن، هرچی نوشتن اینه که با احترام پیکر متقر از رب رو به بچه‌هاش تسلیت گفتن، به امام صادق سر سلامتی دادن. میدونین چی میخوام بگم؟ یوم تربیه نزدیکه، شدیدیم قدیمی همون میخوندن به یوم تربیه محمل به مصدر، حواتی من در آن محمل نشستم، قربان اون کاروانی که در آمد، وقتی که حاجی ها همه دارن برای اعمال آماده میشن، سر پیغمبر داره به مسیر دیگری حرکت میکنه، از جمله خود امام باقرم تو این کاروان هست. اجازه بدید این عرضم رو فقط با یک کلمه تکمیل کنم. وسط های صحبت اسم جابر ابن عبدالله انصاری رو شنیدید. جابر دست شما رو میگیره، میبره اربعین، میبره زیارت. از اون وقتی که امام سجاد علیه السلام خودش رو انداخت در آغوش جابر کنار اون مزارهای مظلومانه، چند جمله بیشتر روزه نخونده امام سجاد. فرمود جابر همینجا